دالتون، پیش از اون که به چشمانداز دستیابی به یک توافق یا شکست مذاکرات بپردازیم، میخواستم ببینم ارزیابی شما از نحوه عمل دو طرف در طول یک سال گذشته چیست؟
It's been hard going narrowing the gaps in opening positions.
کم کردن فاصله در رویکردها در این مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بسیار سخت بوده است. به دلیل محرمانه بودن مذاکرات، هیچ کس به طور کامل مطمئن نیست که دقیقاً بر سر میز مذاکره چه پیشرفت‌هایی در مواضع طرفین ایجاد شده است. اما از سوی تحلیلگران و برخی مقامات توضیحاتی درباره مهمترین چالش‌ها داده شده است که این توضیحات تقریباً قابل اتکا هستند. یکی از این دشواری‌ها دامنه غنی‌سازی ایران و نیاز عملی این کشور عنوان شده است. طول مدت توافق موضوع دیگر است. سومین موضوع نحوه رفع و قابل اعتماد بودن این روند برای رفع تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک جانبه آمریکا یا اروپا است. و چهارم، مجموعی از سوالات درباره برخی تأسیسات خاص است که شامل راکتور آب سنگین عراق می شود که می تواند میزان بالایی از پلوتونیوم تولید کند که می تواند به تولید سلاح منجر شود و همچنین تأسیسات فوردو که می تواند در آن غنی‌سازی 20% انجام داد. همچنین چالش دیگر موضوع شفافیت است و اینکه چگونه جامعه بین المللی می تواند مطمئن باشد که مفاد توافق به درستی اجرا می شود. پیشرفتی که به دست آمده در زمینه شفافیت این است که به نظر می آید ایران می خواهد در این زمینه گام بردارد و اجازه نظارت گسترده به آژانس بدهد و همچنین درباره عراق و فوردو نیز پیشرفتهایی به دست آمده است. اما درباره دامنه غنی‌سازی و تولیدات نطنز و سایر تأسیسات غنی‌سازی و بازه زمانی توافق و همچنین پروسه رفع تحریم‌ها و برداشته شدن مانع در مقابل اقتصاد ایران همچنان چالش‌هایی وجود دارد. در نتیجه در مجموع میتوان گفت پیشرفت خوبی در برخی حوزه‌ها به دست آمده، در برخی دیگر نیز پیشرفت محدودی حاصل شده و در باقی مانده موضوعات نمیتوان با اطمینان گفت که از فاصله نظرها کاسته شده است.
The overall picture is of good progress in some areas, limited progress in other areas, and much uncertainty as to whether there has been any narrowing of gaps in a third set of areas.
شما در زمان مذاکرات ترویکای اروپایی در تهران در اوایل سالهای 2000 به عنوان سفیر بریتانیا در تهران بودید. به نظرتون آیا تشابهی بین وضعیت امروز با اون زمان وجود داره یا اینکه امروز طرفین با اراده قوی تری مذاکره می کنند؟
The process is similar in the Sadabad agreement in October 2003.
پروسه این دو مذاکرات مشابه است. در اکتبر سال 2003 بریتانیا، فرانسه و آلمان در سعدآباد با تهران به توافق دست یافتند که ایران غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. در نتیجه این بخشی از شیوه عمل بود که به جامعه بین الملل این اعتماد را بدهد که مذاکره برای یک توافق نهایی را بر سر برنامه غنی‌سازی ایران و برنامه تحقیق و توسعه این کشور ممکن کند. این مشابه توافقی است که سند اقدام مشترک نام گرفت و در آذر سال گذشته به دست آمد. اما تفاوت مهمی که این دو دارند این بود که سند اقدام مشترک محتوای بیشتری دارد و این بدین خاطر است که برنامه اتمی ایران در این 10 سال که از توافق سعدآباد می‌گذشت پیشرفت زیادی کرده بود. اما در هر دو وضعیت لازم بود که همه موضوعاتی که حل نشده چه در سال 2003 تا 2005 و چه در یک سال گذشته بر روی میز مذاکره باشد. موضوعاتی چون شفافیت برنامه هسته‌ای ایران و همچنین برنامه تحقیق و توسعه و ابعاد احتمالاً نظامی این برنامه. تا جامعه بین‌المللی همانند برخورد با همه کشورها مطمئن باشد که این برنامه صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد. در سال 2005 اروپایی‌ها پیشنهادی را به ایران ارائه کردند که تهران از آن خیلی ناراضی بود، اما اگر مذاکرات بیشتری در آن زمینه انجام می‌شد شاید احتمال دستیابی به یک توافق نهایی وجود داشت. تفاوت فاحش مذاکرات امروز و آن زمان این است که امروز چین، روسیه و آمریکا نیز به این مذاکرات پیوستند و این وزن مذاکرات را بیشتر می‌کند و اهمیت آن را افزایش می‌دهد. و دیگر موضوع تحریم‌های بین‌المللی است که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد و تهران می‌خواهد این تحریم‌ها برداشته شوند. این انگیزه‌ها در سال‌های 2003 تا 2005 وجود نداشت.
Exist in the same way in 2003 to 2005.
با چنین پیش زمینه ای آیا به نظر شما تا روز سوم آذر دستیابی به یک توافق جامع ممکنه؟ برخی از تحلیلگران معتقدند که زمان کافی برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی وجود نداره.
There are several possibilities. First is the negotiations might collapse.
احتمال‌های متعددی وجود دارد. یکی این که مذاکرات به طور کلی شکست بخورد که به نظرم احتمال آن بسیار کم است، چرا که پیشرفت به دست آمده و تمایل زیادی هم از سوی ایران و هم شش کشور برای دستیابی به توافق وجود دارد. دومین سناریو تمدید مدت مذاکرات است. اینکه سند اقدام مشترک همچنان اجرا شود و به مذاکره کنندگان زمان بیشتری برای دستیابی به توافق بدهد. سناریوی سوم این است که در حالی که طرفین تصمیم به تمدید مذاکره می‌گیرند، بر سر برخی جوانب مورد مذاکره توافقی تازه کنند. مثلا درباره تأسیسات عراق که پیشرفت‌های حاصل شده به توافقی نهایی برسند. و از آن سو نیز شاهد برخی اقدامات در زمینه تحریم‌ها باشیم. این وضعیت به طرفین مذاکره این اعتماد را می‌دهد که می‌توان به یک توافق نهایی دست پیدا کرد. و سناریوی چهارم این است که طرفین نزدیک به سوم آذر حوزه‌هایی را که از لحاظ سیاسی در آن انعطاف نشان دادند و همچنان راه حل نهایی برای آن به دست نیامده اعلام کنند، اما بگویند که برای دستیابی به راه‌های اجرای این انعطاف‌های سیاسی احتیاج به زمان و مذاکره دارند. من معتقدم هنوز زمان برای این سناریوی چهارم وجود دارد و هنوز درباره دستیابی به توافق تا سوم آذر ماه بدبین نیستم.
To say that nothing will be agreed by the 24th of November.
من همچنان میخوام به سناریوی شکست مذاکرات که مطرح کردید برگردم. در هفته‌های اخیر برخی تحلیلگران می‌نوشتند که در صورت شکست مذاکرات، اتحادیه اروپا تمایل چندانی به ادامه شیوه سرسختانه‌ای که تا امروز در کنار آمریکا اتخاذ کرده بود نداره. به نظرتون اگه مذاکرات شکست بخوره، اروپا همچنان به رویکرد سال‌های اخیرش خصوصا در زمینه تحریم‌ها ادامه خواهد داد؟
Yes, I'm confident that Europeans would not change their policy.
بله، من اعتقاد دارم که اروپایی‌ها سیاستشان را تغییر نخواهند داد، اما مسلم است که جزئیات شکست مذاکرات می‌تواند بر این موضوع تاثیرگذار باشد. اگر زمان مذاکرات تمدید شود، به نظرم اروپایی‌ها موضع خود را تغییر نمی‌دهند. اگر شکست اعلام شود و دلیل این شکست از منظر اروپایی‌ها این باشد که مثلا آمریکا بر روی خواسته‌های زیاده‌خواهانه و غیر معقولی پافشاری کرده، ممکن است که برخی از گروه‌های سیاسی بگویند که دیگر زمان تغییر رویکرد رسیده است. این گمان ظنی من است، اما به نظرم در این حالت نه به صورت دفعی اما در طول زمان فشارها درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران افزایش خواهد یافت.
اما با در نظر گرفتن سناریوی خوشبینانه در صورت دستیابی طرفین به توافق جامع، به نظرتون در کنار حل مناقشه هسته‌ای چنین توافقی چه تأثیرات دیگری بر سیاست بین المللی خواهد گذاشت؟
Of course, to answer this question, I'm going to assume that the lifting of sanctions takes place.
پیش زمینه این پاسخ من این فرض است که تحریم‌های بین‌المللی بنابر برنامه رفع شوند. ایران هم به تعهدات خود در همه جوانب توافق عمل کند و آژانس صلح‌آمیز بودن برنامه ایران را تایید کند. با چنین پیش فرضی به نظرم این چهار حوزه تحت تأثیر توافق قرار می‌گیرند. حوزه اول در زمینه بازرگانی بین ایران و کشورهای غربی است. برخی شرکت‌ها خیلی سریع برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌روند و برخی دیگر به دلیل ثبات وضعیت محتاط‌تر عمل خواهند کرد. البته برای اینکه شاهد بازگشت واقعی و جدی سرمایه‌گذاری به ایران باشیم، زمان لازم است و نباید توقع‌ها را بالا برد. برنامه و طرح‌های دولتی در ایران هم با پیشرفت در روند فروش نفت و گاز می‌تواند اجرایی شود. حوزه دوم رابطه ایران با کشورهای عرب منطقه خلیج فارس است. در این زمینه فکر نمی‌کنم در ماه‌های اول یا شاید سال‌های اول پس از توافق اتفاق بزرگی رخ دهد، چرا که اختلاف نظر طرفین بسیار زیاد است. مثلا وضعیت در لبنان، سوریه و یمن و حضور ایران در عراق مورد اختلاف است. اما به نظرم یک توافق هسته‌ای می‌تواند مسیر را برای گفتگو خصوصاً در زمینه امنیت میان ایران و خصوصاً کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باز کند. حوزه سوم در زمینه رابطه ایران با آمریکاست. در این مورد هم نباید خیلی زود توقع اتفاقی بزرگ داشت. میزان بی‌اعتمادی بین دو طرف بسیار زیاد است. از هر دو طرف صحبت‌هایی در این باره منتشر می‌شود. مثلا آیت الله خامنه‌ای که می‌گوید دشمنی با آمریکا به شکلی است که اصلاً حاضر به هیچ گونه پیشرفتی در این زمینه نیست. آنچه که در سالهای اول پس از توافق میتوان دید این است که ایران و آمریکا در زمینه‌هایی که نفع دو طرف در میان است همکاری‌ها یا گفتگوهایی را انجام دهند، مثلا در مورد مقابله با داعش. طرفین در زمان جنگ افغانستان همکاری موفقیت آمیزی را با یکدیگر برای مدتی طولانی انجام دادند. و حوزه چهارم، تأثیر این توافق بر توازن قوا در داخل ایران است. مشخص است که چنین توافقی که به رفع تدریجی تحریم‌ها و پیشرفت وضعیت اقتصادی بیانجامد می‌تواند به توازن قدرت گروه‌های سیاسی بیانجامد. این چنین توافقی به کمک میانه‌روها و رئیس جمهوری ایران که به صورت دموکراتیک انتخاب شده خواهد آمد و به اطرافیان روحانی از جمله اصلاح طلبانی که قابل قبول از سوی حکومت هستند این فرصت را می‌دهد که نشان دهند زمینه‌ای که برای میانه‌روی و توسعه و رابطه با جهان در نظر گرفته بودند نتیجه داده است و این سیاست‌ها باید ادامه یابد و تندروی گروه‌های محافظه‌کار باید منع شود.
Highly significant and had achieved results, and that the policies should be continued, and that the hardline conservative threat to the maintenance of such policies should be resisted.
و به عنوان سوال آخر آقای دالتون، به نظرتون با توجه به مشکلاتی که در رابطه تهران لندن وجود داره، فکر میکنید یک توافق احتمالی چه تأثیری بر این روابط خواهد گذاشت؟
Yes, I think it can. I believe both countries have been too slow in finding a way to.
به نظرم میتواند به پیشرفت روابط کمک کند. فکر میکنم پس از اتفاقی که در پی حمله مهاجمان به سفارت بریتانیا در تهران رخ داد و دیپلمات‌ها باید به خاطر حفظ امنیتشان از ایران خارج می‌شدند، ایران و بریتانیا کمی در یافتن راهی برای بهبود روابط کند عمل کردند. مسلماً توافق هم در ایران و هم در بریتانیا به کمک کسانی خواهد آمد که تمایل به برقراری مجدد رابطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند. من افتخار این را داشتم که سفیر بریتانیا در تهران باشم و در آن زمان تمایل بیشتری به همکاری با بریتانیا وجود داشت و موانع زیادی در مسیر همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجود داشت که نتیجه برخی دشمنی‌ها در تهران نسبت به بریتانیا بود. در نتیجه هر گونه حضور مجدد بریتانیا در تهران برای توسعه یافتن احتیاج به زمان دارد تا نشان دهد که در راستای حسن نیت است و ترس‌ها و نگرانی‌ها درباره همکاری با بریتانیا بی‌دلیل است. اما بدون یک توافق هسته‌ای من نمیتوانم تصور کنم که پیشرفتی در روابطی که هم اکنون سرد است به دست آید.